ساعت 18 پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. جان کری از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. دیدبان حقوق بشر میگوید در شهر فلوجه قحطی حاکم است. و نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید گروه خلافت اسلامی سالانه تا 200 میلیون دلار عتیقه میفروشد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. این نخستین بار است که آقای کری به عنوان وزیر خارجه از بحرین دیدار می‌کند. او روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده که قرار است دو هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. آقای کری در حالی به بحرین رفته که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبروست. آقای کری نیز در همین سفر به مقامهای بحرینی گفت که احترام به حقوق بشر مسئله ضروری است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد که در شهر فلوجه قحطی حاکم شده و از دولت عراق خواست تا امکان دسترسی ساکنین این شهر را به کمک‌های ضروری فراهم کند. به گزارش رویترز، ارتش عراق با همکاری شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می‌شوند و همچنین حمایت هوایی آمریکا نزدیک به یک سال است که فلوجه را محاصره کرده است. شهر فلوجه در دست گروه خلافت اسلامی یا داعش است و در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در شهر فلوجه همکنون قیمت مواد غذایی تا 50 برابر افزایش پیدا کرده است. این سازمان همچنین از چپ نظامیان اسلامگرا خواسته است که اجازه بدهند ساکنین فلوجه این شهر را ترک کنند. و در خبری دیگر، نماینده روسیه در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت که گروه خلافت اسلامی یا داعش سالانه بین 150 تا 200 میلیون دلار از راه فروش آثار باستانی و اشیای عتیقه درآمد کسب می‌کند. ویتالی چورکین در نامه‌اش نوشته است که حدود 100 هزار اثر باستانی از 4500 منطقه باستانشناسی در مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی قرار دارند. به نوشته آقای چورکین، گروه داعش همچنین کنترل 9 منطقه را در دست دارد که توسط سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی بشر شناخته شدند. او همچنین نوشته است که این آثار از طریق کشور ترکیه به خارج از عراق و سوریه قاچاق می شوند. گروه خلافت اسلامی یا داعش از حدود 5 سال پیش کنترل مناطقی را در دو کشور عراق و سوریه به دست دارد. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. باکو پنجشنبه میزبان نخستین مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه آذربایجان، روسیه و ایران بود. تدارکات این دیدار از ماه‌ها قبل به عنوان چارچوبی جدید در راستای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای چیده شده بود. اما درگیری‌ها در قره‌باغ دستور کار این نشست را تحت شعاع قرار داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته المار مامدیار، وزیر خارجه آذربایجان، موقعیت جغرافیایی و روابط تاریخی ایجاب میکند که آذربایجان، روسیه و ایران به طور مشترک با چالش های روز مقابله کنند. پنجشنبه برای نخستین بار وزیران خارجه سه کشور گرد هم آمدند تا طیف وسیع از مسائل منطقه‌ای و بین المللی را نخست در صبحانه کاری سه جانبه و سپس در نشستی با حضور هیئت های سه کشور بررسی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک به همتایان خود از آذربایجان و روسیه گفت:
We believe that this cooperation is in the interest of the peoples of Iran, Azerbaijan and Russia.
به عقیده ما این همکاری سازگار با منافع مردم سه کشور و کل منطقه است. به افزایش رفاه، ثبات و امنیت منطقه کمک خواهد کرد و در صددیم که این همکاری‌های سه جانبه را با لحاظ منافع همه دوستانمان در منطقه پیش ببریم.
به گفته وزیران خارجه آذربایجان، ایران و روسیه، مهمترین مسائل مورد بررسی عبارت بود از تدارکات چهارمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر، سرعت بخشیدن به ایجاد کوریدور ترانزیتی شمال جنوب، افزایش همکاری برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و عبور شبه نظامیان و تروریست ها از منطقه، مسائل انرژی از جمله اقدامات در راستای تثبیت بازار نفت و البته مناقشه قره‌باغ که تنها چند روز پیش با خونبارترین درگیری های 20 سال گذشته همراه بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در باکو بار دیگر بر نقش استثنایی کرملین در ترغیب طرفین به حیای آتش‌بس تاکید و اضافه کرد که مسکو برای حل این مناقشه ابتکارهای جدیدی دارد. او جزئیات ارائه نکرد اما گفت که این مناقشه صرفاً از راه سیاسی و با میانجیگری کشورهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست روسیه، آمریکا و فرانسه قابل حل است. او پیشتر تأکید کرده بود که تغییر چارچوب این مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. این در حالی است که ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، میگوید که میانجیگری ایران مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
Я думаю, что посредником Иран быть не может. Иран не та страна, и учитывая особенно его международную
ситуацию. میانجیگری ایران در این مناقشه دور از ذهن است. به ویژه با توجه به مسائل بسیاری که همچنان در عرصه بین‌المللی پیرامون این کشور وجود دارد. از سوی دیگر نه ایروان و نه باکو حاضر نیستند بازیکنان بسیار قدرتمند همچون آمریکا و روسیه را که اکنون میانجیگر این بحران هستند با دعوت ایران به چالش بکشند. به همین دلیل به رغم تلاش‌های بسیار محدودی که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل این بحران می‌کند، میانجیگری ایران در حل این مسئله مطرح نیست.
وزیران خارجه ایران و روسیه که از چهارشنبه شب در باکو به سر می‌برند، همچنین دیدارهای دو جانبه داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که با همتای روسش روابط دو جانبه و اوضاع در سوریه و با همتای آذریش مناقشه قره‌باغ را مورد بررسی قرار داد. قره‌باغ از اصلی‌ترین موضوعات دیدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز بود. آن نرایسکای رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در مراسم روز فناوری ملی هسته‌ای بار دیگر از سیاست خارجی دولتش در تعامل با کشورهای دیگر حمایت کرد و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را یک فرصت و دستاورد نامید. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی جناح‌های سیاسی نزدیک به او در ایران از روند فعلی اجرای برجام انتقاد کردند. همکارم رضا جمالی نگاهی کرده به چکیده سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران با این توضیح که این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز می شود.
نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم، درشتگویی و حرفهای بیپای زدن که هنر نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران. آقای روحانی در این مراسم در سخنانی بار دیگر از سیاست خارجی دولت در تعامل با کشورهای جهان حمایت کرد و توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را نیز از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد.
کار بزرگی که در برجام انجام شد، اول ملت ما این افتخار را آفرید، با رأی خود در خرداد 92 راه را هموار کرد. فرصتی که برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی نیست.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش همچنین دستیابی به برجام را حاصل یک سیاست تعاملی خواند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم و هم برای پیشرفت فناوری با دنیا تعامل کنیم.
در حالی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت و آن را یک دستاورد خوانده که در ماه‌های اخیر بیشتر جناح‌های محافظه‌کار و تندرو در ایران آن را زیر سوال بردند و برجام را به ضرر کشور توصیف کرده‌اند، حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش سیاست خارجی دولتش را هم اعتدالی خواند و گفت که ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست.
ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم. ما علیه هیچ کشوری برنامه ریزی نکرده ایم و نخواهیم کرد. و اگر کشوری فکر می کند ایران برای او تهدید است، در محاسبه خود اشتباه کرده است.
در روزهای گذشته برخی فرماندهان سپاه پاسداران از برخی رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پیش در سخنانی گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما پیش از آن که ما برای گفتگوهای دیپلماتیک آماده باشیم خود را برای گزینه نظامی آماده کرده ایم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان معتقد است که اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران به نوعی یک بیانیه سیاسی در پاسخ به انتقادهای اخیر به دولتش است.
اونجا که برجام رو افتخار ملی خوند، خب پاسخ صریح بود به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه، مثلا آقای جعفری و سردار نقدی. به نوعی هم پاسخ به انتقادات تند آقای خامنه‌ای در مشهد بود که برجام رو خسارت محض خونده بود. خب از سیاست‌های درهای باز دولت به شدت دفاع کرد، هشدار داد که برجام فرصت دائمی نیست. این پاسخ مستقیم بود به سیاست‌های کلی جناح آیت الله خامنه‌ای و در نهایت جناح تونرو و فرماندهان سپاه رو متهم کرد که دوباره باعث ایران هراسی شدند. منتها سعی کرد تمام این بیانیه سیاسی رو با زبانی آروم اعلام بکنه. در واقع سعی کرد از تشدید تنش‌ها با جناح تندرو به شدت خودداری کنه و از همین زاویه ما چند فراز ظاهراً نامربوط در حرف‌های آقای روحانی می‌بینیم که داره از آیت‌الله خامنه‌ای دفاع می‌کنه و در جایی که اساساً مربوط با آیت‌الله خامنه‌ای نیست پای او رو وسط می‌کشونه.
در حالی روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را حاصل هدایت‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد که آیت‌الله خامنه‌ای روز اول فروردین در سخنرانی خود در مشهد از آنچه بدعهدی آمریکا در توافق هسته‌ای اخیر عنوان کرد اجرای فعلی برجام را یک خسارت محض نامید.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید درباره دفاع حسن روحانی از سیاست خارجی دولتش. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
شنونده این گفت مردم چون اکثرا در انتخابات شرکت کردن رژیم رو قبول دارن. میخواستم بگم مردم گزینه دیگه ای نداشتن.
هر کار میخوان میکنن، بعد این وسط صحبت از اقتصاد مقاومتی. قبل از این که ما در مورد نوع اقتصاد چی باشه تصمیم بگیریم، باید دست دزدها رو کوتاه کنیم. آقا 700 میلیارد دلار پول در دولت آقای احمدی نژاد غارت شد، اونم به گفته دولت حاضر. حالا اقتصاد مقاومتی چه معنا داره؟ یعنی چی؟ یعنی مقاومت کنیم در برابر خواست مردم، سفره‌شون رو خالی بکنیم؟ منظور اینه؟
میخواستم بگم مملکتی که مردم نماینده ای را انتخاب میکنن در اصفهان، خانمی، آیا این چه دولتی است؟ این چه حکومتی است که رأی مردم را باطل اعلام میکنه؟ از اون طرف حضرت آقا رهبر کبیر، رهبر بزرگ، میفرمایند که ما روابط با دنیا نباید داشته باشیم. آیا کدام عقل سلیم این حرف را قبول میکنند؟ من بی سواد چه حرف های اینها را قبول نکرده و نخواهم کرد. ما مردم داخل ایران 37 ساله که داریم رنج میکشیم از دست این حکومت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. مقام‌های لبنانی جزئیات تازه‌ای از خطرناک‌ترین شبکه تجارت انسان منتشر کردند. خبری که افکار عمومی لبنان را به ویژه پس از اعلام آزادی 75 دختر از بردگی جنسی لرزاند. دخترانی که در معرض تجاوز جنسی، سقط جنین اجباری، شکنجه روحی بدنی و تنفروشی اجباری قرار گرفته بودند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما مشکل دارید، می‌تونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.